سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
بعد از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملاً در لفافه آقای ترامپ کشت. اونجایی که گفتش کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه.
همزمان با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، حسن روحانی از تغییراتی جزئی در خواسته های ایران خبر داده است.
برای اولین باره که مسئولان ایرانی اعلام کردند که ما موافق یه تغییرات جزئی هستیم. اینکه این تغییرات اول جزئی اعلام میشه اما در نهایت چی از توش در میاد، این بحث خیلی مهمیه.
نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو لنگرگاهش در بندرعباس را ترک کرد.
باید جمهوری اسلامی نفتکش بریتانیایی رو آزاد میکرد، اما همزمانی اون با سفر آقای روحانی معنا و مفهوم بوده. من فکر کنم معنا و مفهوم این اقدام دولت جمهوری اسلامی این استش که یک نرمشی رو بخواد نشون بده به قدرت‌های اروپایی به ویژه بریتانیا.
فرهنگ فرحی روزنامه‌نگار سرشناس و با سابقه ایران در آمریکا درگذشت.
استاد فرهنگ فرحی به نظر من یک پیر دیر بود، یک انسان مهربان، یک پدر مهربان برای همه، یعنی انسانی بود که پای صحبت یک نوجوانی 15 ساله هم حتی می نشست پاش حرف می زد، رابطه برقرار می کرد.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او گفت کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است و افزود رفتار ایران تغییر نکند تحریم ها تشدید خواهد شد. او گفت شهروندان ایران سزاوار دولتی هستند که فقر را کاهش دهد، فساد را نابود کند و مشاغل را افزایش دهد. او از کشتار در داخل و خارج ایران به وسیله حکومت جمهوری اسلامی گفت و افزود پس از 40 سال ناکامی وقت آن رسیده که رهبران ایران قدم پیش بگذارند و از تهدید دیگر کشورها دست بردارند و هم غم خود را بر بازسازی کشورشان متمرکز کنند. او گفت وقت آن رسیده که مردم ایران حق تقدم داشته باشند و به سرعت پس از آن افزود که آغوش آمریکا بر همه آنهایی که خواهان صلح هستند باز است. فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا میگوید.
مهمترین نکته در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل که آقای ترامپ صحبت کرد این بود که تقریبا هیچ اتفاق جدیدی، هیچ نکته جدیدی در صحبت ایشون نبود. بخش مهمی از صحبت ایشون به چین اختصاص داشت و یک بخش بزرگی به ایران ارتباط داشت. اشاره خیلی کوتاهی به جریان آرامکو و حمله به عربستان سعودی شد، در حالی که به نظر می رسید که با توجه به اتفاقی که افتاده ترامپ یک موضع خاصی نسبت به حمله به آرامکو اتخاذ کنه. ممکن بود که بخواد جامعه جهانی رو علیه ایران بسیج کنه یا یک اقدام مشخصی رو علیه این حمله به عربستان سعودی اعلام کنه یا اجرایی کنه. هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. در واقع ترامپ همون سخنرانی معمولی و عادی و تکراری خودش رو داشت، مبنی بر اینکه ایران تحریم شده بیشتر تحریمش خواهیم کرد، دست دوستی به سمت ایران دراز خواهیم کرد و این نظام خیلی بدیه و خیلی فاسدیه، مردم خودشون باید اصلاح کنند. مهمترین نکته اینه که هیچ حمایتی از عربستان سعودی در این سخنرانی صورت نگرفت.
خانم روستایی، شما میگید که حمایتی از عربستان سعودی نکرد، حالان که گفت آمریکا در واکنش به رفتارهای خشن ایران مثل حمله به تاسیسات نفتی عربستان بالاترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی اعمال کرده. این خودش نوعی حمایت به حساب نمیاد؟
اصلا به هیچ عنوان. اتفاقی که برای عربستان سعودی افتاد و برای اولین بار در تاریخ بعد از حمله صدام حسین به چاهای نفتی کویت در سال 1991 چنین حمله تاکنون نه سابقه داشته و تکرارش هم خیلی بعید به نظر میرسه. سایز بحران در حدی که با دیپلماسی و کلام باید پاسخ داده نمیشد. اون اتفاقی که در عربستان سعودی افتاد، صادرات نفت این کشور 5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و در واقع یک تنش خیلی جدی در صادرات بازار نفت ایجاد شد معمولا و به صورت کلاسیک با درگیری نظامی پاسخ داده میشد یا مواجه میشد، اما اینجا اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم برای اینکه بدونیم چه اتفاقی افتاد و چقدر سخنرانی ترامپ یک سخنرانی معمولی بود و هیچ پیک خاصی توش نداشت، باید به این توجه داشته باشیم که مسئله آرامکو و حمله که به عربستان سعودی شد و اینکه ممکنه این حمله اتفاق دوباره بیفته موضوع اصلا کم اهمیتی نیست.
شماری از تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیار قاطع بوده، حالون که رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه آماده دوستی با دیگر کشورها هست هم حرف زد. نکته ویژه‌ای که بهش اشاره کرد این بود که گفت هر کسی میتونه جنگ رو شروع کنه، اما افراد شجاع میتونن صلح رو انتخاب کنن. از دیدگاه شما آیا این اشاره و کنایه‌ای بود به جمهوری اسلامی ایران؟
اشارهش به جمهوری اسلامیه و البته تهش اینه که بیایید با من توافق کنید و شرایط من رو بپذیرید. یعنی این پروژه کره شمالی مذاکره میکنیم، در آخر آن چیزی که من دیکته میکنم اتفاق خواهد افتاد. یه دلیلی هم که در واقع وزارت خارجه ایران و مسئولین ایران از وارد شدن به مذاکره و تماس‌های خیلی سطح بالا با ترامپ و دولت آمریکا اجتناب دارن همینه، یعنی تجربه‌ای که مذاکرات ترامپ و کره شمالی از خودش باقی گذاشته. ترامپ این رو میگه ولی منظورش اینه که بیایید مذاکره کنید و
خانم روستایی، دونالد ترامپ تاکید کرد که همه کشورها وظیفه دارن که اقدام بکنن، هیچ کشور مسئولی نباید به آتش خونریزی ایران کمک کنه و مادامی که ایران به رفتار تهدیدآمیزش ادامه میده تاکید کرد که تحریم ها برداشته نخواهند شد و تشدید هم خواهند شد. شما تصور میکنید تا چه حد همکاری و همدلی دیگر کشورها رو بتونه جلب کنه؟
این سخنرانی و یک سخنرانی نمیتواند سیاست خارجی و استراتژی کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار بده و تغییر بده، اما مشخصا منظور ترامپ کشورهای اتحادیه اروپا بود که تلاش کردن با سازماندهی این سکتی جورهای تحریم ها رو دور بزنن، یک جوری به ایرانی ها کمک کنن. اما ترامپ و تیمش به خصوص سخنرانی ایشون تاکید کرد که لطفا با من هماهنگ بشید تا با ایران، اگر با ما هماهنگ باشید در افزایش فشار به ایران این بحران زودتر پایان
می‌شود. همزمان صحبت‌های از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده که احتمال تغییراتی در وضعیت ایران رو میده و صحبت‌های از حسن روحانی هم منتشر شده که او هم احتمال تغییرات جزئی در مورد خواسته‌های ایران رو میده. شما تصور می‌کنید این تغییرات چه هستند و چگونه اعمال خواهند شد؟
خیلی مهم نیست این تغییرات چیه. برای اولین باره که مسئولان ایرانی اعلام کردن که ما موافق یه تغییرات جزئی هستیم. این که این تغییرات اول جزئی اعلام میشه اما در نهایت چی از توش در میاد این بحث خیلی مهمه. ولی اینی که ایران شرط خودش رو تعدیل کرده، یعنی بازگشت دولت آمریکا به برجام، یا شرط قبلیش کلیه تحریم ها برداشته بشه، یا مثلا آقای ترامپ توبه کنه، یا ما در هیچ سطحی مذاکره نمی‌کنیم، وقتی که یک بند جدیدی که کاملا قابل معامله است و قابل مذاکره است مطرح میشه، نشون میده که یک کمی ممکنه اینجوری قضایا رو که موضع ایران نرمتر شده نسبت به اینکه از توی این بحران و از توی این بنبست بشه در اومد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم در مورد سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خودش گفت که جمهوری اسلامی در حال چپاول ثروت ایران برای رسیدن به سلاح هسته است. او گفت ما هرگز اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد و افزود که به همین دلیل او از برجام خارج شده است. رادیو فردا درباره سخنرانی او دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
سخنرانی امروز آقای ترامپ سخنرانی بسیار رنگینی بود. اشارش به ایران اشاره های بسیار بسیار تندی بود که من کمتر در طول این دو سال اندی که آقای ترامپ مسند رئیس جمهوری آمریکا رو داره از زبان او شنیده بودم، ولی با آرامی. اول از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت، اونجایی که گفت هیچ کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه. کنایه این صحبت به طرح آقای مکرون هست که یک خط 15 میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرده به عنوان متوقف کردن بخشی از تحریم ها، که این رو به نظر من آقای ترامپ بهش جواب روشن داد و جای دیگری اشاره کرد که ما نباید اجازه بدیم یک قرارداد وحشتناک که سلاح‌های اتمی رو در چند سال آینده مجاز می‌کنه تولیدش رو سلاح بالستیک هم برای حمل اونها داشته باشه. ما اجازه نمیدیم تحریم ها برداشته بشه. و بعد تاکید کرد تحریم ها سنگین تر خواهد شد. در آخرین بخش از صحبتاش در ارتباط با ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی یک جنگ صلیبی رو برای توسعه ترور در دنیا راه انداخته و شعار مرگ بر آمریکا شعارهای اونهاست. و به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اسرائیل رو و یهودیت رو قده سرطانی میخونه و به دنبال کندن این قده است. و اونجا اشاره کرد که ما اجازه این کار رو هرگز نخواهیم داد. به نظر من در لفافه صحبت شد، مستقیم حرف تندی علیه جمهوری اسلامی نزد، ولی این محکمترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده. و من تصور نمی کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می شنیدیم. در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را نیز جویا شده است.
امروز آقای ترامپ گفته بود که نیازی به این که فرانسه قرار باشه نقش میانجی رو بازی بکنه نداره و ایرانی‌ها اگه بخوان که راه دیگه‌ای رو در پیش بگیرن میدونن که به چه کسی باید زنگ بزنن. ولی خبر اومده بود بیرون از AFP که آقای مکرون ابراز امیدواری کرده که در ساعت‌های آینده یک سری تحولاتی ممکنه در مورد ایران پیش بیاد و خوشبین بوده به اتفاقاتی که در چند ساعت آینده ممکنه بیفته. بنابراین اینها رو که کنار هم در این که آقای ترامپ در سخنانی که گفت هیچ اشاره‌ای به برخورد نظامی با ایران نکرد، با اینکه خب این چند وقت خیلی صحبت از اقدام تلافی جویانه بوده و انتظار می‌رفت که بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل و کلاً در این هفته یک ائتلاف جهانی علیه ایران ایجاد بکنه، صحبتی از این زمینه نکرد. دو تا جمله کلیدی به نظر من داشت. یکی اشاره به کره شمالی و صلحی که با اونها به دست آورده و اینکه به دنبال صلح هست و به دنبال جنگ نیست و امروز هم اشاره کرده بود که اشتباه عراق رو تکرار نمی کنه. دوم اینکه گفتش که ما هیچ دشمن دائمی نداریم و بسیاری از دوستان امروز ما دشمنان سابق ما بودن، ما به دنبال شریک می گردیم. و من فکر می کنم که این در اون بخش هایی که سخنرانیش که به ایران مربوط می شد، اونجا جاییه که آقای ترامپ داره این سیگنال رو به ایران میده که حاضر به گفتگو و مذاکره هست. ولی در این حال شما نمیتونید انتظار داشته باشین از آقای ترامپ که در یک سخنرانی اینچنینی در سازمان ملل بیاد بگه که در مقابل فشارهای ایران الان میخوایم تحریم ها رو تعلیق بکنیم. مسلما در عرف دیپلماتیک و در اون سخنانی که ابراز میکنه هیچ وقت نمیاد بگه که ما در مقابل این اتفاقاتی که امروز افتاده میایم و تحریم ها رو کم میکنیم. انتظار این میره که حتی اگر قرار باشه در عمل به خواسته فرانسه گوش بده یا بخواد تحریم ها رو برای مدتی برداره، هیچ وقت اینو نمیاد اعلام عمومی بکنه. و در مورد آقای ترامپ این به شدت صادق هست، یعنی خیلی وقتا سخنانش سختگیرانه تر و تندتر از اون چیزی هست که ممکنه در عمل بخواد پیاده بکنه.
با دیدگاه فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم درباره سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و اجازه بدید که به عنوان آخرین نفر به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا بریم و از او در این باره بشنویم.
من بین خطها رو نگاه کردم. آقای ترامپ به خصوص در اون بخشی که وصل میکنه سخنان خودش رو از ایران به کره شمالی، به یک نکته مهمی اشاره میکنه و میگه که صلح رو کسانی انتخاب میکنن که شجاعتر هستن، بنابراین به اصطلاح انتخاب جنگی رو در اینجا کنار میگذاره. و بعد میگه که به کیم گفتم که مثل ایران کره شمالی ظرفیت فوق العاده‌ای داره، ولی برای رسیدن به اون ظرفیت ها و به اون عظمت و به اصطلاح بزرگی اقتصادی بایستی رسیدن به جاه طلبی یا اتمیش کنار بگذاره. در واقع به این ترتیب من این حرف رو به نوعی پیام به ایران هم میبینم، کما اینکه ترامپ گفته که تحریم ها رو بر نمیداریم بلکه شدیدتر و سفتر و سختتر هم میکنیم تا مقامات ایران دست از خشونت بردارن. حالا در مقابل این من فکر میکنم که بین سخنان آقای ترامپ، صحبتهایی که از آقای روحانی شنیده شده که تغییرات کوچکی در زمینه توافق اتمی رو حاضر به پذیره، میشه پیش بینی کرد که اون تغییرات کوچک همون حرفی است که آقای ظریف هم مطرح کرده که حاضر است بازرسی برای به اصطلاح مدت نامحدود از اماکن اتمی ایران صورت بگیره و این اشاره داره به طریق اولا به اون شرط غروب در برجام که مورد ایراد آمریکا بوده که بعد از مدتی ایران اجازه خواهد داشت که در تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت بکنه و دوباره شروع بکنه به بمب بسازه، یعنی راه دسترسی به بمب رو باز میکنه به نوعی بمب اتمی رو. بنابراین آقای روحانی احتمالاً و آقای امانوئل مکرون احتمالاً دور این نرمشی که به نوعی از زبان روحانی ما میشنویم دارن مانور میدن که به نوعی دیگر از زبان آقای ظریف ما شنیدیم که ایران حاضر استش که اجازه بده که مؤسسات بین المللی مثل آژانس انرژی هسته‌ای این بازرسی رو بدون قید زمان ادامه بدن که به نوعی قبلا آقای ترامپ هم خواهان این بود که این بازرسی ها تا 100 سال ادامه داشته باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت از جمله همه کشورها وظیفه دارند که اقدام کنند. هیچ کشور مسئولی نباید به آتش خونریزی ایران کمک کند. مادامی که ایران به رفتار تهدیدآمیزش ادامه می‌دهد، تحریم‌ها برداشته نخواهند شد، بلکه تشدید هم خواهند شد. عزیزان، به عنوان آخرین نفر از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم. نوبت شماست و تحلیل‌های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
می‌خواستم به سران جمهوری اسلامی بگویم که مطمئن باشید از نیویورک با چشم گریان برمی‌گردید. شما فکر می‌کنین دنیا هنوز در خوابن؟ این کاملا واضح است که این حربه جمهوری اسلامی مشخص شده دیگه، دنیا شما رو باور نداره. حدود چند روز پیش موشک زدی یکی از منابع اقتصادی کشور نفتی بزرگ رو فلج کردی، حالا بلند میشی میای برای خودت یه طرح صلح برمیداری میبری اونجا؟ خودتونم میدونی اینا همش هارت و پورته.
مسکترین شیادی که جمهوری اسلامی در این بره از زمان میتونست انجام بده همین بردن طرح صلح هرمز توسط روحانی به سازمان ملل. همین طرح به خودی خود نشانگر اینه که سران جمهوری اسلامی تخصصشون سفسطه و مغلطه کردنه. کاش جامعه بین الملل علل خصوص اروپایی های سودجو و کاسبکار بعد از 40 سال مماشات با جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو به کوچه علی کب نزنند و این شیادان بزرگ تاریخ رو رسوا کنند و در جهت کمک به ملت 80 میلیونی ایران قدمی هرچند کوچک بردارند. به امید اون روز.
به عنوان یک ایرانی وقتی فکر میکنم چطور یک آمریکایی به اسم آقای برن هوک درد همه ما رو تو این 40 سال میدونه و حرف دل ما رو میزنه، جای تعجب میکنم، جای تعجب برام که چرا مردم ما بلایی که سرمون داره میاد نمیدونن و نمیفهمن. واقعا آقای برن هوک حرف دل ما رو زدی، دست درد نکنه. امیدوارم که جامعه بین المللی هم به حرف شما گوش کنن. اینجوری به مردم ایرانم یه لطف بزرگی کردی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت تانکر ترکرز یا شرکت رادیویی نفتکش ها روز سه‌شنبه با انتشار تصویری ماهواره‌ای خبر داد که نفتکش بریتانیایی ستنا ایمپرو که در توقیف سپاه پاسداران بود دیگر در لنگرگاهش در بندر عباس نیست. نفتکش حامل نفت ایران که در جبل طارق توقیف شده بود پس از 45 روز از توقیف آزاد شد و نفتکش بریتانیایی نیز که در بندر عباس بود بعد از 65 روز توقیف روز گذشته آزاد شده و ظاهراً آبهای بندر عباس را اکنون ترک کرده است. بشنویم از حسین آقایی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در ترکیه که ساعتی پیش با ما گفتگو کرد.
خب ببینید 4 ماه پیش بود که نفتکش گریس وان، یعنی همون آدریان دریای 1، به ظن حمل نفت برای سوریه و نقض تحریم‌های اتحاد اروپا علیه سوریه از سوی نیروهای دریایی بریتانیا توقیف شد. دقیقاً 2 هفته بعدش بود که نیروهای سپاه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو رو به دلیل اینکه گفته بودن که نقض قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی کرده، اون رو توقیف کردن در تنگه هرمز. روایت به نظر میرسه که بعد از این اقدام دولت جواد و طارق که حالا در واقع با هماهنگی و احتمالاً نظر بریتانیا هم بوده، به هر حال بعد این استنایی پرو نفتکش بریتانیایی رو آزاد می‌کرده و به نظر میرسه که این اقدامی هم که صورت گرفته در واکنش به اقدام دولت جواد و طارق بوده.
آقایی، آزادسازی استنا ایمپرو حدوداً و تقریباً همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور رهبران کشورهای مختلف و به ویژه حضور رئیس جمهوری ایران در اون تا چه حد میتونه مرتبط باشه؟
ببینید در خب این سایه تنش‌هایی که بین تهران و واشنگتن وجود داره و این نقش میانجیگرانه فرانسه برای اینکه بتونه به هر حال این تقریب دیدگاهی بین تهران و واشنگتن به وجود بیاره، این اقدام من گمان می‌کنم که از سوی دولت جمهوری، اگرچه به هر حال من اینو تصور می‌کنم که مجبور بود، یعنی باید جمهوری اسلامی به هر حال این نفتکش بریتانیایی رو آزاد می‌کرد، اما همزمانی اون با سفر آقای روحانی معنا و مفهوم بوده. من فکر می‌کنم معنا و مفهوم این اقدام دولت جمهوری اسلامی این هستش که یک نرمشی رو بخواد نشون بده به قدرت‌های اروپایی به ویژه بریتانیا، برای اینکه بگوید که ما به دنبال تنش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز نیستیم، اگرچه این قدرت رو هم داریم که تنش در واقع تنش رو افزایش بدیم. یعنی ما یک بازیگری هستیم که هم می‌تونیم تنش زایی بکنیم و هم تنش زدایی. بنابراین این اقدام رو انجام بدیم که حالا نرمشی داشته باشیم که شما شاید به ما در برابر این لغو یا کاهش تحریم‌های نفتی به ما یک امتیازی بدهید. ولی من گمان می‌کنم که این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان که همین دیروز به طور مشترک اعلام شد که اونجا گفتن که یک موضع مشترک گرفتن و 3 مورد رو مشخص کردن، از جمله بحث آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره در مورد برنامه موشکی خودش، به نوعی همچنان اروپا رو در موضع بالاتر قرار میده برای اینکه بخواد در کنار مواضع آمریکا یک موضع متحد و یک جانبه در برابر جمهوری اسلامی داشته باشه، فارغ از اینکه این اقدامی که در واقع جمهوری اسلامی انجام داده حالا نرمش باشه و یا نه، و اینکه نشون بدن که اروپا و آمریکا این اقدام جمهوری اسلامی برای حملاتی که به تاسیسات نفتی آرامکو انجام شده که حالا جمهوری اسلامی متهم رئیس اول هستش، این رو اروپا و آمریکا فراموش نخواهد کرد. در کنار این تنش هایی که جمهوری اسلامی افزوده بود به خاطر همین بحث توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو.
آقایی، به طور خلاصه عایدی ایران، منفعتی که ایران از این توقیف برد چه بود؟
ببینید به طور بسیار خلاصه و شفاف، جمهوری اسلامی مخواهد بود که هم میتواند گری رو باشه که بخواد آتش بازی بکنه در منطقه در خلیج فارس و تنگه هرمز، اگر نمیتونه اونجا نفتش رو صادر بکنه، دیگران هم نمیتونن نفت صادر بکنن، این اتفاقات رو میتونه قدرتش داره که انجام بده و هم میتونه نقش آتش نشان رو ایفا بکنه، یعنی این رو رفع توقیف بکنه و به دنبال امتیاز هستش. اما به گمان من در کنار این مواضعی که به نظر میرسه فرانسه و بریتانیا دارن در برابر جمهوری اسلامی که نزدیک شده به آمریکا، حالا باید منتظر بمونیم که آیا اروپا و آقای ترامپ این طرح ابتکار صلح هرمز رو باش موافقت خواهند کرد و اگر موافقت خواهند کرد اساسا چگونه موافقت خواهند کرد. یعنی میخواد بگه جمهوری اسلامی که این منطقه ما میتوانیم دست به نارامی بزنیم به شرطی که شما اگر این طرح ابتکار صلح هرمز رو بپذیرید دیگر شاهد این اتفاقات از شما نخواهید بود و ما در برابر این از شما امتیاز میخواهیم که همون بحث لغو و کاهش تحریم‌های نفتی هستش. بنابراین همچنان این پازل به صورت لاینحل باقی مونده. ما ببینید در روزهای آینده چه اظهار نظرات رسمی از سوی مقامات فرانسه و آقای ترامپ، حتی اظهارات آقای روحانی هم باید بشنویم در مجمع عمومی سازمان ملل که چگونه خواهد بود.
نفتکش بریتانیایی که در توقیف سپاه پاسداران بود، لنگرگاهش در بندر عباس را ترک کرده است. حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در ترکیه با ما گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. در همین ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی از اعتراض‌های صنفی کارگران شماری از کارخانه‌های دیگر نیز هست. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه در شرایطی ادامه یافت که به گفته شماری از تشکل‌های کارگری، کارفرمای خصوصی این واحد کشاورزی صنعتی، شرکت کنندگان در این اعتراض صنفی را تهدید کرده بود. امید اسدبیگی در بخشنامه‌ای گفته بود که کارگران در صورت شرکت در اعتصاب با کسر حقوق، اخطار در پرونده و کاهش مدت قرارداد کار مواجه خواهند شد. اما این تهدید مانع از ادامه اعتصاب کارگران نشد. اعتصاب پس از آن شروع شد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از تمدید قرارداد کار 21 تن از کارگران خودداری کرد. کارگرانی که برخی از آنان در روزهای اخیر با احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله این کارگران محمد خنیفر است که به 6 سال زندان محکوم شده است. اقدام کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه انتقادهایی را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن حبیبی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوش عدم تمدید قرارداد کار 21 کارگر را غیرقانونی دانست و خواستار ورود آن اداره به این موضوع شد. پس از آن حمید ظریف خسرج رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوش گفت که این اقدام کارفرما قابل تایید نیست و کارفرما حق ندارد کارگری را مستقیم تنبیه کند. در کنار اعتصاب کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه خبر داد که 5000 کارگر شرکت ایرالکو در جاده اراک‌قم در استان مرکزی در چند روز اخیر در محوطه این واحد تجمع کرده و از خوردن غذا نیز خودداری کردند. بر اساس این گزارش کارگران ایرالکو از آینده تولید در این شرکت نگرانند و همچنین خواستار لغو قراردادهای پیمانکاری هستند. کارگران ایرالکو می‌خواهند شرکت به طور مستقیم با آنها قرارداد کار ببندد. از سوی دیگر به گزارش کانال تلگرامی روزنامه وقایع استان مرکزی، کارگران شرکت آذراب عراق با هدف تعیین تکلیف نهایی این واحد بزرگ صنعتی با امضای توماری خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت آذراب شدند. آنها در این تومار خواستار بازگشت شرکت آذراب به دولت شدند و گفتند که در صورت تحقق نیافتن این موضوع خواستار واگذاری این واحد به هلدینگ معتبری مانند مپنا و پتروشیمی باختر هستند. در سالیان اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری در مناطق مختلف ایران انجام شده است. بیشترین اعتراض‌ها به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، مزایا و حق بیمه، خصوصی سازی شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها و اخراج کارگران بوده است.
روزبه بلحری گزارش میداد. و ما عزیزان، فرهنگ فرحی روزنامه نگار با سابقه ایران در آمریکا درگذشت. بشنویم از مهدی زکایی، سردبیر مجله جوانان در آمریکا، که از او میگوید.
استاد فرهنگ فرحی به نظر من یک پیر دیر بود، یک انسان مهربان، یک پدر مهربان برای همه. یعنی انسانی بود که پای صحبت یک نوجوانی 15 ساله هم حتی می نشست، پاش حرف می زد، رابطه برقرار می کرد. در خانواده هم واقعا پسراش خوب، دو تا پسر دار، اولین پسرش که به اصطلاح سالها پیش خصوصی کرد در همین لس آنجلس و بعد دو پسر دیگه‌اش پیام و نیما هنوز دور و برش هستن، بهش کمک می‌کردن. میدونم بهتون میگم شاید اون حادثه که برای نیوشا پیش اومد سالهای پیش و بعد از دست دادن همسرش گلور بزرگترین ضربه ها رو بهش زد، ولی با وجود این همیشه میخندید، همیشه مهربون بود، همیشه صبور بود. اگر کسی در هر زمینه، در زمینه ادبیات، شعر بهش مراجعه میکرد، حتی بارها دیدم که از تلویزیون ها، رادیو ها زنگ میزن ازش سوال میکنم، مهربونانه صبورانه جوابشون رو میداد. اینجا اگه بهش مراجعه میکردن کنارش مینشوند و هر چی میپرسیدن جواب میداد. میتونم بگم یکی از انسان های فروتن، مهربون، صبور، کم در کس دیدم مثل ایشون که اینقدر در مورد مردم مهربون باشه، صبور باشه. واقعا یه استثنا بود در این مورد.
علت درگذشتشون چه بود؟
ایشون از مدت‌ها پیش دچار ناراحتی کلیه بودن، شاید چند سالی بود، ولی اخیراً شدت پیدا کرده بود. بعد از سوی ریه‌هاش ناراحت و نظر تنفسی و به خاطر این دو تا مورد به بیمارستان انتقال یافت. بعد در اونجا ریه‌هاش دچار آب تو ریه‌هاش رفته بود، یعنی نمونیا گرفته بود. بعد کلیه‌هاش از کار افتاده بود، نفس راحتی نمی‌کشید، قلبش ناراحت شده بود. یه دفعه همه آنچه که باید بریزه به سر یک انسان ضعیف مثل ایشان از نظر جسمی، واقعا این اتفاق افتاد و دیگه طاقتش واقعا تموم شد. خیلی همه نگرانش بودیم، یه 3 روز 4 روز بود در بیمارستان بود و همه نگران بوده، ولی هنوز اگر چشم باز میکرد بازم اون لبخند مهربونش تو صورتش بود. یعنی یه همچین موجود نازنینی بود.
آقای زکایی، فرهنگ فرحی در روزنامه نگاری سابقه بسیار طولانی داشته و شخص سرشناسی بود. از سابقه روزنامه نگاری او برامون بگید.
استاد فرهنگ فرحی سابقه بسیار طولانی داره، شاید بیشتر از 60 خورده سال، شاید 68 سال، در نشریات مختلف از جمله مجله جوانان، اونجا مجله اطلاعات بانوان مطلب می نوشت و خب رادیو مسئله جدا بود، تلویزیون مسئله جدا بود، برای اونا هم می نوشت هم اجرا می کرد. وقتی که اینجا اومدن، اینجا بعد از یه چند سالی که یک مرکز کتابخانی در لس آنجلس را انداخته بود و کمک کرد به ایرانی‌ها که میان مثلا فرزندانشون از فرهنگ و زبان ایرانی دور نشن، بعد با همراه آقای مانو خداوشیان با هم یک نشریه هفتگی به نام رایگان رو با هم منتشر میکردن که سالها با هم کار کردن. و بعد از حدود 25 سال پیش من شانس ما داشتم که به جوانان بیاد و در اینجا چند صفحه ادبی راجع به مسائل ادبی، شعر، فرهنگ، هنر ایرانی مطلب بنویسه که طرفدارای بسیار زیادی داشت و همچنان با رادیو تلویزیون همکاری میکرد. مدتی هم یک نشریه جنگ ما فصلنامه بود که منتشر میکرد، بسیار ارزشمند بود، ولی خب چون کسی کمکش نکرد که ادامه بده این راه رو، متاسفانه خب اونا تعطیل کرد. ولی همه امکانات در جوانان در اختیارش بود که همه اون ذهنیاتی که داره راجع به همه اون مسئولیتی که احساس میکنه رو توی جوانان پیاده کنه و کرد. و دیدیم که بعد از سالها مردم با وجود دور بودن از ایران ولی عاشقانه مطالبشون میخوندن و مخصوصا بزرگان شعر و ادب رو دوباره زنده کرد نامشون. من بهتون میگم هر روز صبح که از در وارد میشد اون لبخند همیشگی رو صورتش بود، همه دورش رو میگرفتن و همه دوستش داشتن. من ندیدم هیچ وقت هیچ نویسنده گزارشگری نمیدونم اهل شعر و ادبی این اندازه مورد محبوبیت مردم باشه و اطرافیان و همکارانش. و ذهن بسیار پویایی داشت، یعنی شما در مورد هر شاعری باش بحث میکردی، صحبت میکردی، یا شعر نیمه تمامی که داشتی بهش میگفتی بلافاصله به شما بقیهش رو میگفت. یعنی این انسان با اون سن و سالش، با اون تجربهش، با این همه مسائلی که به دوش میکشید، هنوز واقعا ذهنش پویا بود.
از مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان، میشنیدیم درباره درگذشت فرهنگ فرهی، روزنامه نگار با سابقه ایران.
اینجا رادیو فرداست.
خب عزیزان، بالاخره نوبت شما ورزش دوستان رسیده و حبیب روشنزاده، مفسر پرسابقه ورزش ایران و صدای آشنای این عرصه، اینجاست با گزارشی ورزشی.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در بانکوک جریان دارد، کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران و قهرمان المپیک حذف شد. دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو سه بار در بالا بردن وزنه 180 کیلویی در حرکت یک ضرب ناکام ماند و حذف شد. کیانوش رستمی که از ناراحتی کتف راست رنج می برد، برای حرکت دو ضرب هم اعلام انصراف کرد و در نتیجه از جدول مسابقات کنار گذارده شد. ایوب موسوی، دیگر وزنه‌بردار ایران در همین وزن، یعنی دسته 96 کیلوگرم، در مجموع دو حرکت با رکورد 382 کیلو پنجم شد. موسوی ضمناً در دو ضرب مدال برنز گرفت. در ارتباط با حذف کیانوش رستمی، سجاد انوشیروانی، سرمربی اسبق تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ایران داشت، معتقد بود بالا رفتن سن رستمی بی تأثیر در عدم موفقیت او نبوده.
اتفاقات تلخی رقم خورده درباره رستم و مدال‌های خیلی خوب و رزومه خیلی خوبی که می‌تونسته برای جمع کنه رو یکی پس از دیگری از دست داده و کیانوش نباید فراموش کنه که سن و سالش بالا رفته و دیگه اون شرایط ریکاوری و اون شرایط رقابتی و جنگندگی شاید سال‌های قبل نداشته باشه.
کیانوش رستمی 28 سال سن دارد. وی در 3-4 سال اخیر هیچ یک از سرمربیان تیم ملی وزنه‌برداری ایران را قبول نداشت و بدون مربی تمرین می‌کرد، یا مثل همین مسابقات بانکوک برادرش او را کوچینگ می‌کرد. مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در تایلند آغاز شد و تیم نفت آبادان، قهرمان باشگاه‌های ایران، در این رقابت‌ها در نخستین بازی مقابل تیم المحرق بحرین 85 بر 64 به پیروزی رسید. در مسابقات باشگاه‌های آسیا 8 تیم باشگاهی شرکت دارند که در دو گروه 4 تیمی رقابت‌ها را در دور مقدماتی برگزار می‌کنند. نفت آبادان امروز چهارشنبه با فوبون بریوز نماینده چین تایپه بازی دارد و روز پنجشنبه مقابل هایتک از تایلند. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه هفته پنجم خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. نخستین بازی که ساعت 16 و 15 دقیقه در ورزشگاه اکباتان تهران آغاز می شود، میان سایپا و تراکتورسازی خواهد بود. بازی های بعدی ساعت 17 و 18 و 30 دقیقه آغاز می شود، به ترتیب در سیرجان، گلگوهر، میزبان نفت آبادان است و نفت مسجد سلیمان در خانه پذیرای شهر خودروی مشهد که در سطح جدول قرار دارد. در استان بوشهر هم پارس جنوبی جنب با نساجی مازندران روبرو می شود. 4 بازی هم می ماند برای 5 شنبه. از جمله پرسپولیس با سپاهان، تیم‌های اول و دوم جدول در ورزشگاه آزادی و ذوب‌آهن با استقلال در اصفهان، تیم‌های 12 و 15.
خب خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، جایی که میتونید خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید. امیدوارم که شبی خوش و روز چهارشنبه دلپذیر در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.